تراک 67 صفحه 276. از این هم که بگذریم، این احتمال باعث می شود که رابطه ی فقره اول، یعنی جمله الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، با فقره دوم یعنی جمله الیوم اکملت لکم دینکم قطع بشود. چه رابطه ای تصور می شود که میان تعلیم حج تمتع برای مسلمانان و میان مأیوس شدن کفار از دین مسلمین بوده باشد؟ و چه بسا ممکن است کسی دیگر بگوید مراد این آیه این است که در این روز، یعنی روز نزول سوره مائده، با نازل شدن بقیه حلال و حرام ها دین تکمیل شد، چون بعد از آن روز دیگر حلال و حرامی نازل نشد. و مراد از اکمال دین این است که یأس بر دلهای کفار مسلط گشته، آثار این نومیدی و یأس بر چهره هاشان نمودار گشت. بله، ممکن است کسی چنین بگوید، ولیکن لازم است انسان چشم خود را باز کند و ببیند بنابر این احتمال منظور از جمله الذین کفروا چه کسانی است. اگر منظور کفار عرب است که در آن روز اثری از آنها نمانده بود تا درباره آنان صحبت شود و گفته شود اینها دیگر مایوس شدند، چون اسلام در سال نهم هجرت بساط شرک را از میان عرب برچیده بود، کسی در آن میان نبود که به غیر اسلام تظاهری بکند، و مگر حقیقت اسلام غیر این تسلیم است؟ پس کفاری که مایوس شدند چه کسانی اند؟ و اگر منظور از این جمله کفار غیر عرب از سایر امتها و نژادهای غیر عرب باشد که همین چند سطر پیش گفتیم، آنها از پیروز شدن بر اسلام مایوس نشده بودند. آری، بار دیگر چشم خود باز کنیم ببینیم بسته شدن باب تشریع چه زمانی بوده؟ آیا روز نزول سوره مائده که سوره مورد بحث ماست و به پایان رسیدن روز عرفه سال نهم بوده که روایات بسیاری وارد شده بر اینکه احکام و واجباتی بعد از آن روز نازل شد، و آنقدر این روایات بسیار است که نمیتوان آنها را بی ارزش شمرد، و شما خواننده میتوانی این روایات را در تفسیر آیه سیف یعنی آیه کلاله در آخر سوره نساء و آیات ربا مطالعه کنید. حتی از عمر ابن خطاب روایت شده که در یکی از خطبه های خود گفت آخرین آیه قرآنی که نازل شد آیه ربا بود، و نیز گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و آیه ربا را برای ما بیان نکرد. بدین جهت از ربا هر مسئله‌ای که مورد شک شما واقع شد احتیاط کنید و تنها آن رفتاری را داشته باشید که یقین به حلال بودنش داشته باشید، تا آخر حدیث. و بخاری در صحیح از ابن عباس روایت کرده که گفت آخرین آیه‌ای که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد آیه ربا بود، و از این قبیل روایات بسیاری دیگر. و هیچ دانشمندی نمی‌تواند این روایات را ضعیف بشمارد و آیه را بر آنها ترجیح دهد، برای اینکه آیه شریفه صریح در مفاد خود نیست و حتی ظهور هم ندارد که منظور از کلمه الیوم چه روزی است. این روایات است که باید آن را معین کند. وقتی درباره آن روز احتمال‌های بسیار می‌رود، تعیین یک محتمل از میان چند محتمل دلیل می‌خواهد، و این روایات که دست کمی از صرف احتمال ندارد، با فرضی که سند هم نداشته باشند و حالان که دارند، و نیز نمیتواند بگوید مراد از اکمال دین خالص شدن خانه خدا از مشرکین و کوچ کردن مشرکین از مکه به بیرون شهر است تا مسلمانان داخل شوند و طوری حج کنند که با مشرکین مخلوط نشوند، برای اینکه چنین وضعی در سال قبل از سال نزول سوره پیدا شد، پس معنای تقعید کامل شدن دین به قید امروز چیست؟ علاوه بر اینکه به فرضی که قبول کنیم که مخلوط نشدن مسلمانان با مشرکین اتمام نعمت باشد، که خود محل حرف و بلکه خنده آور است، باری چگونه بپذیریم این مخلوط نشدن اکمال دین نیز هست؟ و چه معنایی میتوان برای این تعبیر پیدا کرد؟ آیا مخلوط نشدن مسلمانان با مشرکین اکمال دین میتواند باشد؟ با اینکه دین ربطی به مخلوط شدن و نشدن چند جور انسان ندارد. دین عبارت است از مجموعی از عقاید و احکام که اکمال آن را نمیتوان به عدد افراد متدینین به آن دانست. و اما صاف شدن جو زندگی مسلمانان برای اجرای احکام اسلام و برطرف شدن موانع و مزاحمات از عمل مسلمین به آن احکام نیز نمیتواند اکمال دین باشد. علاوه بر این، پیدا شدن چنین جوی چه ارتباطی با نومید شدن کفار دارد؟ ممکن است کسی بگوید مراد از اکمال دین بیان همین محرماتی است که در آیه شریف آمده تا مسلمانان به این بیان تمسک کرده دیگر از گوشت فلان و فلان حیوان نخورند و در این اجتناب خود از کفار هم نترسند، برای اینکه کفار دیگر از دین آنان مایوس شدند و خدا آنان را عزت داده دینشان را و خودشان را بر کفار غلبه داد. ما از طرف صاحب این احتمال گفتار او را توضیح داده میگوییم حکمت این که خدای تعالی در اول اسلام از میان محرمات تنها اکتفا کردند به ذکر این چهار حرام، یعنی گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آنچه برای غیر خدا ذبح شود که در بعضی از سوره های مکی قرار گرفته و جزئیاتی که مندرج در تحت این چهار عنوان است را بیان نکرد، همان حکمتی است که در آیات تحریم شراب به چشم می‌خورد و آن این است که قرآن کریم در تحریم خبائث و آنچه پلید است راه تدریج را پیش گرفت و همه را یک بار بیان نکرد تا عرب از اسلام رمیده نشود و در مسلمان شدن احساس دشواری نکند و آنها هم که ایمان آورده بودند که نوعاً و بیشتر از طبقه فقرا بودند از اسلام بر نگردند. به همین جهت همه محرمات از خوردنی ها را وقتی بیان کرد که اسلام قوت و شوکت خود را یافت و خدای تعالی افراد مسلمین را زیاد نموده عزت و شوکتشان داده و به این وسیله مشرکین را از اینکه بتوانند مسلمانان را از اسلام رم دهند و باز طمع غلبه بر مسلمین را در سر بپرورانند و این امیدشان را که روزی با نیروی قاهره خود دین اسلام را از بین ببرند قطع نموده باشد. روزی آن جزئیات را بیان کرد که دیگر بر هیچ مسلمانی شایسته نباشد از کفار بترسد و یا به خاطر رو در بایستی آنان از این محرمات اجتناب نکند. صاحب این احتمال از این بیان نتیجه گرفته که پس مراد از کلمه یوم روز عرفه از سال حجت الوداع است، یعنی همان روزی که این آیه نازل شد و همه جزئیات و تفاصیل محرمات را که تاکنون بیان نکرده بود بیان کرد و بقیه رسوم جاهلیت را و خبائث مشرکین و اوهام خرافی آنان را باطل ساخت و با روشن‌ترین بیان ظهور و غلبه مسلمین بر مشرکین را بیان کرد تا دیگر طمعی به از بین بردن اسلام نکنند و مسلمین هیچ احتیاجی به مدارا کردن با آنان و یا ترس از عواقب امور نداشته باشند. لذا می‌بینند که خدای سبحان در این آیه به مسلمانان خبر می‌دهد که کفار خودشان از غلبه بر دین شما مایوس شدند. شما چرا دلواپسید؟ و با اینکه خدای تعالی ضعف شما را مبدل به قوت و خوف شما را به امنیت و فقرتان را مبدل به غنا فرمود، دیگر نباید از آنها بترسید، بلکه باید از خدا ترسیده از تفاصیل و جزئیات آنچه خدا شما را نهی کرده اجتناب کنید که در این اجتناب کردنتان کمال دین شماست. این بود خلاصه ای از گفتار صاحب این قول و توضیح ما. لیکن این شخصی که به خیال خود خواسته بین همه آن احتمالات که ما ذکر کردیم و یا نکردیم جمع کند تا اشکال هر احتمالی را با اشکالی که متوجه احتمال دیگر می شود رفع کند، در نتیجه در همه اشکالات و محظورات قرار گرفته و هم لفظ آیه را در هم و برهم کرده و هم معنای آن را. اولا غفلت ورزیده از این که مراد از یأس، اگر آن یأسی باشد که مستند به غلبه و قوت اسلام است و در ایام فتح مکه و یا نزول آیات براءت تحقق یافته، دیگر صحیح نیست سخن از روز عرفه سال دهم هجرت به میان آورد و بگوید جمله الیوم یأس الذین کفروا من دینکم در آن روز نازل شده، زیرا نومیدی کفار نزدیک به یک و یا دو سال جلوتر از آن روز اتفاق افتاده بود، چون فتح مکه دو سال قبل از دهم هجرت بوده و در چنین فرضی عبارت وافی و صحیح این بود که بفرماید قد یأس الذین کفروا من دینکم، یعنی چندی قبل کفار از دین شما مایوس شدند، نه اینکه بفرماید امروز چنین شدند. همچنان که خود این مرد آنجا که می‌خواهد گفتار خود را توضیح دهد همین تعبیر را آورده و یا زمان گذشته و حال را مسکوت گذاشته، بفرماید این نهم آیسون. کفار مأیوسند و او غفلت کرده از اینکه مسئله تدرج در تحریم طعام‌های حرام که تحریم تدریجی آن را به تحریم تدریجی شراب قیاس کرده، اگر منظورش تدرج از حیث تحریم بعضی افراد از تحریم بعضی دیگر است که قبلا گفتیم آیه شریف چیزی را زائد بر آنچه قبلا تحریم شده بود تحریم نکرده، همانهایی را تحریم کرده که آیات سوره بقره و انعام و نحل تحریم کرده بود، چون عنوان منخنقه و موقوزه اگر در آن آیات نیامده به هر جهت مصداق همان میتهی است که در آنها آمده بود. و اگر منظورش تدرج از حیث بیان باشد و خواسته باشد بگوید قرآن کریم اول محرمات را به طور اجمال بیان کرد و سپس به طور تفصیل انگشت روی تک تک مصادیق آن گذاشت تا مبادا مردم از قبول همه آنها امتناع بورزند، این منظور نیز صحیح نیست، برای اینکه آنچه قبل از این سوره یعنی سوره مائده بیان شده، یعنی میته و خون و گوشت خوک و آنچه برای غیر خدا ذبح شده مصادیقش بیشتر است و بیشتر مورد ابتلاء مردم است و در دل مردم اثر مخالف می‌گذارد تا آنچه در سوره مائده بیان شده، یعنی حیوان خفه شده و کتک خورده، چون این گونه مردارها خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد که مورد ابتلا قرار گیرد. پس چه شد که این چهار عنوان که مهمتر و مورد ابتلاء بیشتر و سر و کار مردم با آنها زیادتر است، تحریمش بدون ترس و دلواپسی صریحاً اعلام شد، ولی اموری که خیلی کم اتفاق می‌افتد و نسبت به آن چهار عنوان اصلاً قابل اعتنا نیست، تحریمش آرام آرام و به تدریج صورت گرفته و شارع اسلام از تحریم یکباره آنها از امتناع مردم دلواپس شده است.